با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه 27 ماه دسامبر برابر با ششم دی ماه توجه فرمایید. دولت آلمان امروز سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را به وزارت امور خارجه احضار کرد و نسبت به عدم موافقت جمهوری اسلامی و ملاقات خانواده‌های دو روزنامه‌نگار آلمانی زندانی به شدت اعتراض کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت خانواده‌های این دو روزنامه‌نگار به امید دیدار با آنها در ایام عید کریسمس به تهران رفتند ولی به آنها اجازه ملاقات ندادند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت در همین رابطه امروز سفیر جمهوری اسلامی در برلین احضار و نارضایتی دولت آلمان به وی ابلاغ شد. هر دو روزنامه‌نگار آلمانی که در نشریه بیلد ام زونتاک فعالیت می‌کنند 18 مهر ماه هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به اعدام از طریق سنگسار، در تبریز دستگیر و زندانی شدند. پس از احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه آلمان، خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه ادعا کرد که امکان ملاقات خانواده‌های دو روزنامه‌نگار زندانی در شهر تبریز فراهم شده است و این موضوع به مقامات وزارت خارجه آلمان و نیز سفارت آلمان در تهران اعلام شد. علی‌رغم سفر اعضای خانواده دو روزنامه‌نگار زندانی آلمانی در ایران، مقامات قضایی جمهوری اسلامی دو روز است که اجازه ملاقات آنها را در زندان یا در محل سفارت آلمان در تهران ندادند. این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که به گفته مقامات آلمانی مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه قول‌های مکرری جهت دیدار اعضای خانوادگی دو آلمانی زندانی به مناسبت جشنهای کریسمس داده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یکشنبه یک مقام آلمانی گفت با وجود قول‌های مکرر مقامات جمهوری اسلامی به خواهر خبرنگار آلمانی و مادر عکاس زندانی در ایران اجازه ملاقات با بستگانشان داده نشده است. از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور امروز گفت که از معادن کشور با قیمت 180 میلیارد تومان فروخته شد ولی پس از ورود دیوان محاسبات مشخص شد که ارزش معدن 1200 میلیارد تومان است. روزنامه مردم سالاری گزارش داد که عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید طی تذکرات و جلسات متعدد به نتیجه نرسیدیم و دستور لغو معامله را صادر کردیم و به دولت نهایتاً در قالب بهره برداری از معادن به توافق رسیدیم و بنا شد اگر بخواهند معدن را بفروشند به مزایده بگذارند. منابع خبری گفتند در جریان واگذاری مؤسسات و مراکز دولتی و معادن و شرکت‌ها به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از آقازاده‌ها و نزدیکان و وابستگان به دولت و نهادهای امنیتی و نظامی خارج از روال قانونی امتیازهای کلان کسب کردند. رئیس انجمن سرطان در ایران نسبت به افزایش مرگ و میرها در کشور به دلیل ابتلا به سرطان در سالهای اخیر هشدار داد. دکتر عبدالله فضلی زاده در مصاحبه با خبرگزاری دولتی مهر گفت همکنون بیماری سرطان سومین علت مرگ و میر در کشور محسوب می شود. رئیس انجمن سرطان با ارائه آماری گفت از مجموع 70 میلیون نفری کشور حدود 15 میلیون بیمار سرطانی خواهیم داشت. وی بدون اشاره به پخش پارازیت ها بر روی ماهواره‌های تلویزیونی در تهران و شهرستان ها که موجب بیماری های مختلف از جمله سرطان می شود گفت 30% مرگ و میر ناشی از سرطان ها در کشور مصرف سیگار و 90% از دلایل ابتلا به سرطان ریه و سایر سرطان ها ناشی از استعمال مواد دخانی است. وی از افزایش بیماری سرطان در ایران ابراز نگرانی کرد و آن را موجب خسارات مالی و جانی فراوان دانست. از سوی دیگر در پی تعویق اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی تا دانشجوی کرد در سنندج دیشب ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به خانه این جوان دانشجو حمله بردند و چند تن از اعضای خانواده‌اش را دستگیر کردند. منابع خبری گفتند این اقدامات ددمنشانه در موارد مختلف توسط ماموران ولایت فقیه و بارها صورت گرفته است. حمله به خانه حبیب الله لطیفی پس از آن صورت گرفت که اجرای حکم اعدام او که قرار بود یک شنبه انجام بگیرد به تأخیر افتاد. اعلام اجرای حکم اعدام این جوان کرد موجی از اعتراضات بین‌المللی را برانگیخت. در همین حال همزمان با متوقف شدن حکم اعدام حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد ایرانی، سازمان عفو بین‌المللی اعلام کرد که خبر دستگیری 5 تن از اعضای خانواده این دانشجو را از منابع نزدیک به خانواده او دریافت کرده و قابل اعتماد است. یک سخنگوی سازمان عفو بین‌المللی امروز در مصاحبه‌ای با رادیوی بی بی سی لندن گفت پدر، 2 خواهر و 1 برادر لطیفی از جمله دستگیر شدگان هستند. سخنگوی عفو بین‌الملل افزود نگرانی این است که این دستگیری ها با این هدف صورت گرفته باشد که حبیب الله لطیفی در فضای سکوت اعدام شود. دادستان عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی روز یکشنبه از صدور حکم اعدام علیه 1 جاسوس اسرائیل خبر داد. وی حاضر نشد نام این محکوم به اعدام را افشا کند. دادستان انقلاب تهران جعفری دولت‌آبادی یادآور شد که حکم اعدام پس از سیر مراحل قضایی اجرایی خواهد شد. وی درباره علت مخفی کردن نام متهم به جاسوسی در توضیحات خود یادآور شد که به دلیل اینکه انتشار این نوع اخبار برای دشمنان بسیار مهم است و بعضاً موجب رصدهای امنیتی می شود نام او را فاش نمی کند، ولی در ادامه گفت پرونده های دیگری هم در ارتباط با جاسوسی وجود دارد. او حاضر نشد در این باره نیز توضیحی بدهد. عباس جعفری دولت‌آبادی درباره کسانی که آنها را سران فتنه نامید گفت زمان برخورد با آنها دور نیست. منظور وی از سران فتنه میرحسین موسوی و مهدی کروبی است، ولی او نامی از آنها نبرد، ولی ادعا کرد که وزن سران فتنه کمتر از آن است که نظام نتواند با آنها برخورد کند. دادستان انقلاب تهران با این حال اعتراف کرد که به خاطر وجود برخی مسائل قادر نیست که دلایل این حکم را توضیح دهد. از سوی دیگر حجت الاسلام ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسلامی از سمتهایش استعفا داده و از عضویت در جامعه روحانیت مبارز نیز کنارگیری کرده است. منابع خبری با اعلام این خبر گفتند که حسین ابراهیمی نماینده بجنور در مجلس و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری دولتی ایلنا گفته است که ناطق نوری در برابر درخواست این شورا برای بازگشت به این تشکل روحانی پاسخی نداده است. وی دلایل کنارگیری علی اکبر ناطق نوری از فعالیت‌های سیاسی را مذموم خواند و گفت نظر ما بر کناری کسی نیست، بلکه کنار گرفتن از امور امری مذموم است. منابع خبری گفتند اختلافات و کشمکش‌ها میان مقامات جمهوری اسلامی همچنان رو به گسترش است و تاکنون ناطق نوری، حسن روحانی و امامی کاشانی از سال قبل در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نکردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی قصد دارد به استان البرز سفر کند و معاون استانداری البرز امروز گفت بیش از 800 دستگاه اتوبوس باید روز سه‌شنبه کار انتقال و جابجایی استقبال کنندگان را بر عهده بگیرند. منابع خبری گفتند احمدی نژاد قرار بود 10 روز قبل به استان البرز سفر کند، ولی به علت آماده نشدن مقدمات کار و تدارکات لازم و جابجایی افراد بسیجی این سفر به تعویق افتاد. قرار است 800 دستگاه اتوبوس افراد روستایی یا ماموران بسیجی را از شهرهای مختلف اطراف استان البرز برای استقبال به شهر کرج مرکز استان منتقل کنند و پس از پایان مراسم دوباره به محل اقامتشان بازگردانند. همزمان با اوجگیری مخالفت‌های مردم با جمهوری اسلامی، سرکوب جوانان و دانشجویان نیز شدت گرفته است. منابع خبری از تهران گفتند دو دانشجوی زندانی، بهاره هدایت و مجید توکلی، امروز از سلول خود به دادسرای زندان اوین برده شدند و اتهامات جدیدی به آنها تفهیم کردند. پایگاه خبری کلمه در گزارشی نوشت بازپرس شعبه 4 دادسرای اوین اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدامات علیه امنیت از طریق تبانی علیه نظام را به این دو دانشجو تفهیم کرده است. بهاره هدایت و احمد توکلی یک سال است که در زندان به سر می‌برند و هر یک نیز به ترتیب به 9 سال و نیم و 8 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بهاره هدایت یک هفته است که در اعتراض به ممنوع ملاقات شدن خود دست به اعتصاب قضا زده است و هر دو جوان دانشجو بارها به علت وخامت حالشان به بهداری زندان انتقال یافتند. گروه جنبش مقاومت مردم ایران موسوم به جندالله در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که اعدام امیر حسین شیرانی، کارمند اسیر تأسیسات اتمی اصفهان را به تأخیر انداخته است. امیر حسین شیرانی در مهرماه سال جاری در حومه اصفهان توسط اعضای جندالله ربوده شد و به مناطق مرزی شرق کشور انتقال یافت و عبدالرؤوف ریگی، سخنگوی جندالله، اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه عربی زمان اشرق روسد چاپ لندن تهدید کرد که وی را در انتقام جویی از اعدام 11 جوان بلوچ که در زندان‌های زاهدان اعدام شدند روز دوشنبه یعنی امروز اعدام خواهد کرد. برخی از شخصیت‌ها و سازمان‌های بلوچ از جندالله درخواست کردند تا امیر حسین شمیرانی را که یک اسیر بیگناه است رها کنند. و سرانجام 7 تن در شهرهای ساوه، ساری و اهواز به جوخهای اعدام سپرده شدند. پایگاه خبری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت که 4 زندانی به اتهام نگهداری مواد مخدر و عمل منافی عفت دستگیر و زندانی شده بودند. در زندان کارون اهواز اعدام شدند. 3 تن نیز در ساری و ساوه با همین اتهام با حکم دادگاه در زندان به جوخهای اعدام سپرده شدند.